در ساعت 14 به وقت تهران هستیم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. به دنبال بالا گرفتن تنش، پاکستان حریم هوایی خود و هند فرودگاه‌های شمال این کشور را بست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از هند و پاکستان خواست در برابر تنش‌های موجود از خود خیشتنداری نشان دهند. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمد میگم به شما به این برنامه عمدتاً گزارشی تحلیلی رادیو فردا که به مدت یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود، با میزگردی در ارتباط با بازگشت استعفا و بازگشت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از کارش و دوباره به وزارت خارجه، و بعد از اون مطالب دیگری رو باز با همکارانم به صورت زنده با شما خواهیم داشت، از جمله در ارتباط با مسئله پاکستان، درگیری های شدید میان هند و پاکستان و احتمال بروز یک جنگ تمام عیار بین این دو کشور، و همینطور مطالبی در ارتباط با اسماعیل بخشی خواهیم داشت از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز چهارشنبه امروز خانواده او تجمع کردند دوباره در برابر دادگستری شوش، و همینطور در ارتباط با سپیده قلیان خبرهایی خواهیم داشت، گزارش تحلیلی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی تا ساعت در واقع 15 به وقت تهران با شما خواهیم بود. و ما با سه خبر این بخش خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا رو آغاز کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای محمد جواد ظریف مخالفت کرد. آقای روحانی در پاسخ به نامه استعفای آقای ظریف این استعفا را برخلاف مصالح ایران دانسته و با آن مخالفت کرده است. دقایقی بعد از اعلام این خبر، آقای ظریف با انتشار عکسی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام از آنچه همدلی و محبت همگان خوانده تشکر کرده و ابراز امیدواری کرده که دستگاه دیپلماسی ایران با نظارت رهبر و رئیس جمهوری به کار خود ادامه دهد. بعد از آنکه برخی گزارش ها دلیل استعفای آقای ظریف را اطلاع نداشتن او از دیدار حسن روحانی با بشار اسد اعلام کرده بودند، قاسم سلیمانی روز چهارشنبه گفت قرائن نشان می‌دهد هیچ گونه تعمدی برای عدم حضور وزیر امور خارجه در این ملاقات نبوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده سپاه قدس که خود در این دیدار حاضر بوده گفته است که محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور است. استعفای دوشنبه شب محمد جواد ظریف با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. از آن جمله مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که محمد جواد ظریف و حسن روحانی تنها ویترین به گفته او یک مافیای فاسد مذهبی هستند و آمریکا می‌داند که خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. از طرفی در منطقه خاورمیانه خبرهای هند و پاکستان رو داریم. در پی بالا گرفتن تنش نظامی میان اسلام آباد و دهلی نو، پاکستان پرواز تمامی هواپیماهای تجاری را بر فراز آسمان کل کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرد. همزمان هند هم فرودگاه چند شهر در شمال این کشور را بست. یک سخنگوی نظامی پاکستان میگوید نیروهای هوایی این کشور روز چهارشنبه دو هواپیمای جنگی هند را بر فراز کشمیر سرنگون کرده و هر دو خلبان را به اسارت گرفتند. این افزایش شدید تنش‌ها بعد از آن صورت میگیرد که هند روز سه‌شنبه اعلام کرد به یک اردوگاه در بخش پاکستانی کشمیر حمله کرده است. هند این اردوگاه را یک مقر تروریستی توصیف کرده است. این رخدادها بعد از حمله مرگبار یک گروه اسلامگرای پاکستانی به نیروهای پلیس هند در منطقه کشمیر هند و تنش‌های بعد از آن صورت می‌گیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه هند و پاکستان از آنها خواسته در جهت کاهش تنش‌های موجود و در راستای تداوم امنیت و صلح منطقه از خود خویشتنداری نشان دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین به دو همسایه مسلح به قدرت هسته‌ای توصیه کرد از اقداماتی که ممکن است گران تمام شود پرهیز کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو روز سه‌شنبه به شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره اهمیت پرهیز از درگیری نظامی تاکید کرد و از او خواست که اسلام آباد برای رفع کدورت با هند در مبارزه با گروه‌های شبه نظامی حاضر در خاک پاکستان گام‌های جدی بردارد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اجلاس شورای امنیت گفت کشورش آماده است برای یافتن هر گونه راه حل سیاسی از راه گفتگو میان طرف‌های مخالف در ونزوئلا میانجیگری کند. به گزارش ایتارتاس، نماینده روسیه همچنین با ابراز نگرانی درباره یک سناریوی احتمالی نظامی در ونزوئلا هشدار داد و گفت هر گونه اقدام نظامی در ونزوئلا می تواند عواقب شدیدتری برای منطقه داشته باشد. این در حالی است که روز دوشنبه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در نشستی با خوان گوایدو، رهبر مخالفان و نیز کشورهای عضو گروه موسوم به لیما در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت مادورو اعلام کرد. تحریم‌های جدید آمریکا بعد از آن به اجرا گذاشته می‌شود که یک شنبه گذشته درگیری‌های مرزی میان نیروهای امنیتی و مخالفان حکومت که خواهان ورود کمک‌های انسان دوستانه خارجی از مرزهای برزیل و کولومبیا به داخل کشور بودند، دست کم 3 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. و اما بپردازیم به مسئله استعفای آقای ظریف و بازگشت او دوباره به وزارت امور خارجه. به همین منظور با حسن شریعت مداری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از آلمان همراه میشیم. احتمالا در میانه این گفتگو مهمانان دیگری هم به ما ملحق خواهند شد. آقای شریعت مداری، خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. همینطور که آقای ظریف خیلی ناگهانی استعفاش رو اعلام کرد، به صورت ناگهانی هم در واقع پذیرفت بدون این که در واقع معلوم بشه آن اهدافی رو که از استعفاش طرح کرده بود در چون شرایطی برای نظام، به هر حال حرکت حساسی آقای ظریف انجام داد در چارچوب سرنوشت سیاسی خودش و در چارچوب سرنوشت سیاسی دولت آقای روحانی و همینطور به هر حال وضعیت کلی نظام در موقعیتی که میدونیم گرفتارش هست، بدون نشان دادن هیچ نشانه از اینکه آیا به اهدافش رسیده یا خیر بازگشته. تحلیل شما به طور مشخص از بازگشت ناگهانی ایشون دوباره به کار چی هست؟
بله، همونطور که در استعفای خودش هم اعلام کرده بود و ما نمیدانیم که آیا این استعفا به ابتکار خودش بود، یک نوعی توافق با آقای روحانی و رهبری بود، یا اینکه بهش تحمیل شده بود، به هر صورت منظور این بود که رابطه وزارت خارجه به خصوص با سپاه قدس و اون بخشی از سپاهیان که در خارج از کشور به قول آقای ظریف در فعالیت میدانی هستند هماهنگی داشته باشه و اونها در تبعیت و هماهنگی با وزارت خارجه کار کنند، به خاطر اینکه ترورهایی که اخیراً در خارج کشور به وسیله این نیروها شده بود و همچنین کارشکنی هایی که اینجا و اونجا می شد و عدم اعتنا به ظریف در موقعی که شخصی مانند بشار اسد به ایران دعوت می شد، همیشه ظریف به عنوان یک عامل مهم در مذاکرات مطرح می شد، نشان می داد که به تدریج وزارت خارجه از طرف نیروی قدس کنار گذاشته می شه و آقای خامنه ای هم نمی تواند مقاومت کنه. این در حقیقت یک نوعی نشان از این اعتراض بود و به هر صورت با صاحبه‌ای که قاسم سلیمانی کرد، هرچند این نزاع به هیچ وجه قطع، ولی نشان میده که دچار یک توقف لحظه‌ای حداقل شد.
بسیار خوب، در ادامه خانم ملیه محمدی هم به ما پیوستن، تحلیلگر سیاسی ایران از آلمان، از طریق خط تلفنیشون هم با ما هستن در حال حاضر. خانم محمدی خوش آمدین به این برنامه. الان آقای ظریف به هر حال ما میدونیم که در شرایط فعلی و با این شکل برگشتن از یک موقعیت به مراتب ضعیفتری نسبت به گذشته برخوردار هست، یعنی با یک دلجویی در واقع ایشون استعفاش رو پس گرفت، یعنی کل این ماجرا رو به یک رفتار احساسی یا آنی یا تصمیم ناسنجیده در هر حال تقلیل داده. آقای ظریف الان دیگه چه وضعیتی خواهد داشت در چارچوب وزارت خارجه ایران بدون رسیدن به اون اهداف؟ دست کم آنچه که به نظر میاد یا اعلام نشده از موضوع، موقعیت آقای ظریف رو چطور شما خواهید میبینید الان؟
من تصور میکنم که موقعیت آقای ظریف تغییری بکنه، مگر اینکه ملاحظات رو در مورد ایشون مجبور میشن بیشتر بکنن. آقای ظریف به اعتراض این کار رو کرد، هر اعتراضی نتیجه مثبتش و نتیجه درستش حتما این نیست که تا یه جایی بریم که روی اون اعتراض بایستیم. شاید خیلی وقتها نشون دادن اون اعتراض و به هر حال بهترین، شما فکر کنی که عالی ترین شکلی بود که رهبری این پیغامی رو که آقای قاسم سلیمانی دادن که تصمیم گیرنده در صحنه خارجی آقای ظریف هستن، خوب بود آقای خامنه‌ای اینو میدادن، ولی آقای خامنه‌ای این کار نمی کردن. این شناختیه که ما داریم از آقای خامنه‌ای و از محیط. بنابراین ایشون اعتراض کردن، اعتراضشون با خواهش رئیس جمهور برای اینکه برگردید و به قول شما دلجویی که من اصلا من اون متوجه رفتار قاسم سلیمانی هست به این نتیجه رسیدنشون، چون به هر حال یه فرد کارکشته سیاسی هستن. از اون سو هم شما دیدین توقعات جامعه رو و با یک نگاه به صحنه اجتماعی سیاسی ایران میشه فهمید که در این جای، در این مقطع از کار که با پالرمو قوانین چهارگانه سر و کار داریم و مجموعا همه اونچه که همه ما شما بهش میگیم شرایط خطیر، یک جور بی‌توقعی هم بود که آقای ظریف ول کنن، به هر حال زمین بگذارن این بار سنگینی رو که به دلایل تاریخی پذیرفتن. من برای چاره جز بازگشت نداشتن، اما اینکه هیچ تغییری در وضعشون پیش نمیاد حداقل برای مدت اینطور نخواهد بود، مراعات هایی خواهد شد و ایران کلا در شرایطی هست که انتظار تکانه های شدید، اتفاقات خیلی بزرگ رو نباید ازش داشت. حالا رهبری هم حتما نگاهش همینه که اتفاقات خیلی بزرگ الان جا نداره در ایران، برنمی داره موقعیت سیاسی ایران، دارن چه مجبورن که این همگرایی انجام بشه. خوب کردن که اعتراض کردن، همه فهمیدن این اعتراض چیه و به هر حال اینطور هم نبود که بگن آقا اگه میخواین همینه که بمونین. وقتی آقای سلیمانی میگه که بله ایشون در نفر اول هستن در سیاست های خارجی، به نوعی این صحبت رهبر هم هست و یک موفقیت نسبیه به نظر من.
آقای شریعت مداری، خانم محمدی یک نتیجه گیری کردن از صحبتشون که این رو یک موفقیت نسبی برای آقای ظریف میدانند که دست کمش این است که همه رو متوجه اعتراض خودش به اوضاع کرد، اما یک واقعیت دیگری هم پیرامون این موضوع هست. ما میدونیم که آقای ظریف چندان دل خوشی از این وضعیت نداشته، این انتقادها قبلا هم به نوعی رد و بدل شده. خود آقای ظریف گاهی اشاراتی کرده در صحبتاش در دانشگاه تهران یا جایی که معترض شده برخی از رفتارهایی که به خصوص روحانی به دولت در سایه در واقع در تهران در ایران انجام میده، ولی در واقع اگر قرار باشه آقای ظریف برگرده بدون این که، یعنی فقط با یک خواهش رئیس جمهور، رئیس جمهوری که خودش هم الان در موقعیت قدرتمندی نیست در برابر آنچه که نیروهای بالادست یا قدرت بالادست در تهران داره، من از شما میپرسم که موقعیت آقای ظریف الان چگونه خواهد بود در مقام یک وزیر خارجه که قرار است فردا با جهان وارد گفتگو همچنان باشه در ارتباط با مسائل ادامه برجام و سایر مسائل؟
بله، ببینید، ظریف هر چند قوی ترین و متنفس ترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو این جلسه، ولی حتی این قوی ترین و متنفس ترین رئیس جمهور هم، وزیر امور خارجه هم، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دکوری برای آرا و رهنمودهای رهبری و همچنین اعمال نفوذ سپاه بیشتر نیست. ظریف مجبور شده که ترورهای سپاه رو اینجا و اونجا در حقیقت صافکاری بکنه و اونها رو توجیه بکنه، از روند حقوق بشر در ایران دفاع کنه که میداند که چه افتضاحی در ایران حاکمه و حقوق بشر به کجا تنزل پیدا کرده و این دعوا ادامه داره. این سپاه بوده که همیشه به رهبری در این ایام گفته که سرنوشت این مذاکرات به سرنوشت ما بستگی داره، آمریکا سر نقش ما در منطقه به ایران فشار میاره و سیاست خارجی باید در دست ما باشه، چه صلح باشه و چه جنگ. اگر صلح باشه بر سر نقش ما در میدانی است که در اون قرار داریم، یعنی در سوریه و عراق و لبنان و بحرین، و اگر جنگ هم باشه با ماست. بنابراین ما باید این سکان رو در دست داشته باشیم. تا حالا آقای خامنه ای مقاومت کرده و اکنون هم این استعفا مقدار این قضیه رو به تأخیر انداخته، ولی سپاه قدس در حقیقت از این ادعای خودش عقب نخواهد نشست و به زودی نشان داده خواهد شد که همچنان در به همون پاش نمیچرخه و نه FATF امضا خواهد شد، نه قرارداد پالرمو تصویب خواهد شد و نه چیزهایی که آقای ظریف. بنابراین آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده. از لحاظ شخصی شاید برد داشته، ولی از لحاظ مملکت هیچ تغییری نشد.
خانم محمدی، صحبت‌های آقای شریعت بدایی رو شنیدید. در این حال من می‌خوام این پرسش رو اضافه بکنم به این صحبت که آقای ظریف به هر حال در تمام سفرهای خارجیش یا دیدارش با مقامات در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، همیشه سعی کرد یک چهره، یک تصویر مستحکم یا هم کاملا هماهنگی رو از نظام ترسیم بکنه که صدای سیاست خارجیش داره از دهان او خارج میشه و شک و تردیدهایی رو که در دوران پیش از دولت روحانی بوده به این وسیله بزدایه. یعنی یک وزیر خارجه‌ای که صدای کلیت نظام رو داره بازتاب میده در خارج از کشور. استعفای او به گفته شما، به گفته موافقین و مخالفین، یعنی که اعتراضش به یک اتفاقاتی که آنقدر مخالفش بوده که در چنین شرایطی میآید و استعفا میده. در حال حاضر آقای ظریف دیگه در موقعی که روی پشت میز مذاکره با جهان بنشینه، نماینده یک نظامی نیست که سیاست‌های یک دستی رو در واقع از او میشنوند. خود آقای ظریف الان روبروی بخشی از این سیاست‌هاست. این موقعیت به نظر میاد که تضعیف میکنه یک وزیر خارجه رو در صحبت‌هاش یا دیدارش با جهان.
آقای ظریف عنوان یه وزیر خارجه، ببخشید سرکش شد کردم، آقای ظریف مثل همه وزرای جمهوری اسلامی وقتی که شرکت میکنن در هر مذاکره‌ای، نمایشی که باید بدن همونه که به اصطلاح قدرت الان امروز اینجا هست و ما از دهان قدرت در واقع حرف میزنیم. این که در ایران تصمیم گیرنده نهایی کس دیگری، جای دیگری بالاتر از دستگاه رسمی دیپلماسی کشور وجود داره رو هم آمریکا میدونه، هم ببخشید همه کشورهایی که طرف مذاکره قرار میگیرن همیشه میدونستن. اما اتفاقی که افتاده، اعتراض آقای ظریف به سیستم در داخل کشور، مثل خواهش میکنم نگاه کنید جهان پیرامون، این همه تنش منجر به تعطیلی دولت در آمریکا، در تمام کشورها تعطیلی های دولت طولانی داشتیم، ما مسائل خودمون رو خیلی زیاد بزرگ میکنیم و تصور میکنیم که جامعه جهانی هم از چشم ما نگاه میکنه. یعنی الان جامعه جهانی وقتی که آقای ترامپ موقعیت اضطراری ایجاد کرده، هم دادگاه و همه جا بر دارن دستگاه ها و نهادهای داخلی کشور با هم درگیر هستن، سریع موضوع ربطی به مذاکرات خارجی نداره. یعنی مذاکرات خارجی میدونه که پس نهایتاً آقای خامنه ای اگر تصمیم گیرنده است، هنوز هم آقای ظریف رو میفرسته. از توافقهایی که آقای ظریف کرده که اصلا بگیم همش هم توافقهایی بوده که اصلا نه، قطعا اینطور هست که در بالاترین نهاد کشور به اصطلاح تصویب شده، اونا هیچ کدوم بر نگشته. توافقهایی که آقای ظریف کرده رو کسی به هم نزده که اینها فکر کنن که آقای ظریف مشکل آقای ظریف مشکل داخلیه، با دستگاه دولت خودشه و این نمیتونه تاثیر بذاره در مذاکرات خارجی. بسیاری درگیری ها و تنش ها از این دست توی هیئت های حاکمه بسیار کشورهای دیگه هست، وقت نیست که بخوایم یکی اسم ببریم، ولی واقعیت از این درجه نگاه میشه.
بله آقای شریعت مداری، خانم محمدی اشاره کردن، قیاسی کردن بین موقعیت آقای ظریف که به اصطلاح الان نماینده یک شکافی به هر حال با استعفاش در پشت سرش در چارچوب نظام سیاسی کشور هست و اینو گفتن در کشورهای دیگه هم نمونهش هست، اما به نظر میاد یک تفاوتهایی وجود داره بین آنچه که ما در ایران شاهدیم با جهان. یعنی خود جمهوری اسلامی هم بعید میدونم که خودش رو با نظام سیاسی مثلا مثل کشورهای غرب از جمله امریکا که به هر حال میدونیم آقای ترامپ مخالفین خودش رو داره و در رسانه ها دائم در موردش صحبت میشه، اینجا صحبت یک سرزمینی هست که ولی فقیه داره و یک نظامی هست که خودش رو ایدئولوژیک معرفی میکنه، این وضعیت به نظر میاد خیلی متفاوت باشه.
بله ببینید، ما یک نظام در حال فروپاشی و سقوط داریم که درش یک هرج و مرجی حاکمه که در حقیقت اسم پرتمطراق نظام بر اون زیاده، باید گفت یک بی‌نظمی سرکوبگری که باندهای مافیایی در اون حاکمند و انواع و اقسام دعواهایی هست که در حول و حوش این دعواها به هیچ وجه منافع نظام هم لحاظ نمیشه، چه برسه به منافع ملی. بنابراین باید در چنین چارچوبی اوضاع ایران رو تحلیل کرد. اگر در یونان قدیم به سیاست پولیتیکا میگفتن، در ایران باید گفت کاوتیکا، علم در حقیقت هرج و مرج شناسی، و این رو نمیشه با جهان منظم و مدرن قیاس کرد. اون که آقای ظریف امروز انجام میده یک نوعی آویزان شدن به ریسمان رهبریست که با او اختلافی نداره و در برجام هم به او گزارش میداده، از ترس مار قاشیهی مانند سلیمانی و دیگران و اختلافی که با خود روحانی داره. بنابراین در این زمینه که همه بر علیه هم می جنگند و یک فضای حبزی در مملکت برقراره و همه گرگ هم دیگند، سقوط حتمیست و فقط زمان اون رو میشه به تأخیر انداخت و کارهایی که آقای ظریف توقع داره بشه، مثلا مثل دستورالعمل هایی که گروه اقدام مالی از ایران میخواد، در حقیقت توقعیست که از یک نظامی میکنیم که از دهه 90 تا کنون انواع کارهای غیرقانونی رو کرده و اکنون برای نجات خودش مجبوره که اونها رو کنه و البته مخالفین زیادی داره، خود آقای ظریف هم اینو میدونه، و فقط چون اتحادیه اروپا احتیاج داره به یک آدمی که بگه که در ایران دو گروه هستن و یک گروه دموکرات تره و به ما نزدیک تره، ظریف هم برای نظام و هم برای اتحادیه اروپا چهره ایست که در حقیقت می توانند این بازی رو ادامه بدن، در صورتی که همونطور که خانم محمدی هم گفتن هر دو گروه می دونن که این بازی بی حاصل.
خانم محمدی شما نظرتون بفرمایید.
من فکر نمی کنم این بازی بی حاصله. سیاست پر از بازی هاییه که نماد بیرونیش در واقع کمی همیشه پررنگتر به عمد یا کمی کمرنگتر نشان داده میشه. سیاست عرصه همین بازی هاست، با همین نگاه ها که این رژیم در حال فروپاشیه، این مملکت 30 میلیونی به 82 میلیون رسیده، این که در آستانه فروپاشی همینطور ادامه داشته و البته هر نظامی یه عمری داره، وقتی که در این اشکال به خصوص انقلابی سر کار میاد باید قبول کنیم که به عمر درازی کرده که در این مرحله ناچار از تغییر خودش در و به نوعی قرار گرفتن در مناسبات جهانی داره. اما کشورهایی رو که زیر پا میذارن قوانین جهانی رو، نمونه بارز اون ما کشور اسرائیل رو داریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، قطعنامه های سازمان ملل پاره میکنه، اتفاقی هم نمیفته. اتفاقی که در ایران افتاده یه درگیری در بین حکومت، من درگیری هم که مردم بهش آگاه بودن، فقط اعتراض ظریف اومد با اعتراض خودش اینو علنی تر کرد به خاطر اینکه موقعیت بهتری بتونه به دست بیاره. به نظر من همون که اول برنامه گفتم تا مدتی مراعات آقای ظریف بیشتر خواهد شد، بعد ممکنه در برگرده به همون پاشنهی که تا به حال بوده، ولی توجه بکنید میگم در مجموع اون چی که ظریف هم میخواد پیش ببره خیلی در این عرصه ها به خصوص خیلی دور از نظر رهبری نیست. بنابراین آقای ظریف یک اعتبار سیاسی که بهش دستبر زده شده بود به اون اعتراض کردن و اتفاقا آقای قاسم سلیمانی رو جای ایشون نشونده بودن توی اون مذاکرات. ایشون هم برگشت گفتن، گفتن که نخیر شخص اول آقای ظریف هستن. توقع این رفت و آمدها در دولت‌ها و این تظاهرات بیرونی رو داشته باشیم. فاجعه و حماسه با این مسائل روی نمیده در عرصه سیاست.
سپاسگزارم از ملیحه محمدی و حسن شریعت‌مداری، هر دو از آلمان، تحلیلگران مسائل سیاسی ایران. سپاسگزارم.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در ساعت 11:55 به وقت تهران هستیم. ادامه این مجله تحلیلی گزارشی رو خواهیم داشت. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به فضای مجازی در واقع و با همکارانم همراه میشیم از این بخش رادیو فردا. مانیا منصور در کنار من هست در استودیو خبر رادیو فردا. مانیا، اجازه بده از توییتر شروع بکنیم. احتمالاً فکر میکنم که همچنان بیشترین واکنش ها باید با آقای ظریف باشه.
بله، خبر استعفای جواد ظریف از امور خارجه و بعد خبر نپذیرفتن این استعفا از طرف حسن روحانی رئیس جمهور و در پیان پذیرفتن آقای ظریف در ماندن در پست وزارت امور خارجه در همه شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بود. کاربران نظرات بسیار متفاوتی داشتند، موافقان و مخالفان به بحث نشستند با هشتگ‌های بسیار زیادی از جمله ظریف، ظریف استعفا، استعفا، دولت ناهماهنگ، ظریف بمان، ظریف برو، فرار ظریف، دولت ناهماهنگ و وزیر حقیر. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. پیکان جوانان توییت کرده بود آقای ظریف برای یک دستمال قیصریه رو آتش نمیزنند. خواب سبز نوشته با این بازگشت ظریف فهمیدی میرحسین بودن چقدر دشواره. علی نوشته ظریف اگر مطمئن نبود که میخواد بره از اولش نباید استعفا میداد. دستگاه دیپلماسی ایران از این پس فرمانده مرددی دارد که حتی در چنین امر مهمی تکلیفش با خودش معلوم نیست. دنیا بعید است که بر چنین فرمانده مرددی مثل قبل حساب کند. ظریف با این استعفا بازگشت باخت، بعد هم باخت. علی نوشته بخش وسیع از اصولگران استعفای ظریف و بازگشتش رو نشانه ضعف شخصیت او میدانند، چیزی که فعلا مشخص نیست. نتیجه این رفتار هنوز نشانه وجود نداره که بتوان ارزیابی کرد. ظریف با این بازگشت آیا توانسته بخشی از موانعی که دلیل چند بار استعفاش بود رو از میان برداره یا نه؟ یک کاربرم توییت کرده بازگشت افتخارآمیزی بود، فقط قبل از اینکه روحانی بگه استعفاتو پذیرفتم برگشت. برو دوباره بیا ظریف جان تا فیلمت خوب در بیاد. من توییت کرده حالا که داری پست میذاری برای بازگشت شکوهمندانت، چرا اینجوری مینویسی؟ یه جوری بنویس قابل خواندن باشه، این چیه خدایی؟ ایران جدید توییت کرده بازگشت وزیر امور خارجه دولت فلسطین، آقای ظریف رو تبریک میگوییم به آقای روحانی. یک کاربری هم توییت کرده بود من بچه بودم قرار میکردم 3-4 روز تمرز میکردم به اینکه شام و نهار نمیخوام، خدایش 2 روز خیلی کمه. اما ایران سکولار نوشته بود که بد و بدتری ها و اتحادیه اروپا و انگوش بنفش ها نگران نباشن، جناب ظریف 2-3 روزی داشتن مانور و تمرین دیپلماسی برای نجات نظام مقدس میکردن. خوشبختانه پس از بازگشت ایشان دوباره زندانی سیاسی نداریم و همه ما ثابت شد که ما چقدر قدرشون رو میدونیم. بابک نوشته این که آقای ظریف انسان شریف و مدیر و مدبری هست شکی نیست، اما استعفا یک مقام عالی رتبه باید اینقدر مدبرانه باشه که اقتدارش بازگشت باشه و نه سرشکستگی.
بسیار خوب. وانیا، به همه خبرها در واقع پدر تو آقای ظریف بله. در توییتر معلومه که خیلی بسامد بالایی داشته خبرهای مرتبط با آقای ظریف. اما اینستاگرام چه خبر
بود؟ بله، اینستاگرام هم همین خبر خیلی خیلی اونجا هم در میان کاربران خیلی داغ بود. دیدم که توی آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات فناوری یک پستی گذاشته بود در صفحه اینستاگرامش همراه با عکس دو نفره خودش آقای ظریف، در حالی که دارم موبایلاشون رو چک میکنن و نوشته بود دیشب نمونه های از پیام های مردم رو که بر من ارسال شده بود براشون فرستادم. نوشتم بیش از 2000 پیام این شکلی از اخشار مردم اومده، خواستم بگم شأن تو و دستگاه دیپلماسی به نظر مردم است. بعد زیر این پست 2000 تا کامنت، بیشتر از 2000 تا کامنت اومده بود. دو تا نمونه رو میخونم. پیمان نوشته چند میلیون نفر پیام بدبختی هاشون رو میدن منتقل نمیکنید، حالا 2000 پیام شما رو تحت تاثیر قرار داده. در ضمن آقای ظریف کار درستی میکنن چون راه دیگه ای ندارن. عباس هم نوشته فقط به پروفسور حقوق بشر بفرمایید کمتر در مجامع بین المللی دروغ بگوید و شرف و شخصیت خود را در اذهان عمومی زیر سوال نبرد، کمی هم از شدت افتخار کردن برای فلسطین و سوریه بکاهد. اما محبوبه رفشوز خوشحالم که انرژی مثبت دولت روحانی برگشت.
خب چیزی در حد یک دقیقه